رزمندان روز برخواستن ایران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. معارفی های عزیز سلام، برنامه رو با دو بیت از حماسه سرای بزرگ ایران زمین فردوسی طوسی شروع کردیم که همین اول برنامه حالا هواش بیاد دستتون. اما برای اینکه محکم کاری کنیم و حسن مطلع برنامه رو کلامی نورانی از اهل بیت پیامبر اکرم علیه السلام قرار بدیم، حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام رو هم در باقی یادآوری کنیم. حضرت در وصف عموی فداکارشون علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس می‌فرمایند: عموی ما عباس دارای بینشی ژرف و ایمانی راسخ بود، همراه با امام حسین علیه السلام جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید. بله عزیزان، آغاز دهه بصیرت باشه و نام برنامه روز نهم، اونم با یه ضرب آهنگ حماسی. شما بفرمایید میشه برنامه رو بدون نام حضرت عباس شروع کرد؟ ممنون که روز نهم رو از شبکه سراسری معارف انتخاب کردید و میشنوید و انشالله همراه خواهید بود.
آب نه دی حماس آفریدیم، فتنه هشتاد و هشت را همه دیدیم. عشق ولایت در سیرت ما، پیروزی ما بصیرت ما. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله. ما همگی پیرو خط امامی، پشت سر رهبری مرد قیامی. این هدف ماست، این شرف ماست، در ره اسلام جان به کف ماست. الله الله نصر من الله، الله الله.
خب با نوه دی همراه هستید، ویژه برنامه که در یوم الله نوه دی تقدیمتون میشه. قسمت های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم. نام برنامه البته روز نهم هست در یوم الله نوه دی. خب من اینجا یادداشت کنم که این تشابه ها واسه نشه که ما فراموش کنیم نام برنامه رو و تذکر نشنویم از تهیه کننده محترم برنامه. خب دوستان گرامی، خیلی دوست داریم با ما همراه باشید. اونایی که منتظرن چنین روزهایی نقششون رو ایفا کنن، وظیفهشون رو انجام بدن. میدونید که از همون روزهای اول انقلاب تا کنون دشمنان سعی کردن با فتنه ها و مسائل مختلفی یه جوری ذهن مردم رو مغشوش کنن، جامعه رو مغشوش کنن تا بتونن به اهداف شومشون برسن. اما هر بار حضور شما مردم عزیز این توطئه ها رو خونسا کرده. محور مباحث ما و گفتگوی ما با کارشناس محترم برنامه هم همین مسئله خواهد بود. اما شما هم میتونید مشارکت داشته باشید، سهمتون رو و نقشتون رو در برنامه داشته باشید و ایفا بکنید. پیام شما در نهم دی ماه 1401 نسبت به فتنه گران چیه؟ انشالله با شما تلفن های 329-10-551 و سامانه پیامک 30553 ارتباط برقرار کنید و نظرتون رو در خصوص این برنامه و پیام خودتون رو در خصوص فتنه‌گرا در 9 دی 1401 به ما بگید.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
در سال 88 حرف منکر و مستنکری رو آمدن مطرح کردن که این تقلب شده است، باید این انتخابات برهم بخوره. چقدر شرکت کردن مردم؟ 40 میلیون.
تقلب یا تقلب؟
تقلب
محکم و پرش سادیم، از هیچ چیزی باک نداریم.
سال 88 اشکالاتی که وارد شد، خسارتی که به کشور وارد کردن و نگذاشتن کشور و ملت طعم آرای 40 میلیونی رو درست بچشه، به خاطر تخلف از قانون بود. یه عده‌ای از قانون تخلف کردن.
در لفظ فقط نباشد و در واقع خلاف، واقعا سر فرود بیارید به قانون و واقعا سر فرود بیارید به اسلام. لفظ رو همه میگن، شاید شیطان هم ازش بپرسن میگه من انقلابیم.
ما باید یه کار کنیم که بعض انتخابات شکافی که در به طور طبیعی در خود جریانات انتخابات پیش میاد به صفوف مردم انتقال پیدا نکنه.
بعد از اینکه انتخابات اعلام میشه هر چیزی که مردم به هر صورت رأی دادن هممون باشیم و از اون دفاع کنیم.
برای خاطر حالا یا اغراض نفسانی یا هدفهای خلاف سیاسی بالاخره خطا کردن، راه غیر قانونی وارد شدن، هم به خودشون صدمه زدن، هم به ملت صدمه زدن، هم به کشور صدمه زدن. تقصیر مردم چیست؟ این مردمی که خیابان محل کسب و کار اونهاست، محل رفت و آمد اونهاست، محل زندگی اونهاست، اینا چه گناهی کردن؟
امنیت مردم در خطرم، مردم چه گناهی کردن؟ مردم چرا باید اینجور متضرر بشن و دلواپسی داشته باشن تو این زمینه که یک گروهی بیان شیشه بشکنن یا به نظام ما توهین کنن؟
پشتیبانی میشن دیگه، وگرنه چیز نیستی بگو که مثلا از خودش رو جاهلانه کارو میکنن، پشتیبانی میشن از یه جایی.
وقتی اومدن اینجا من مغازه رو کرکره کشیدم پایین، رفتم اون ور خیابون، با لغت شروع کردن در رو زدن، رفتن تو شروع کردن آتیش زدن.
برای نفوذی تروریست، اون کسی که میخواهد ضربه تروریستی بزنه، مسئله او مسئله سیاسی نیست. برای او چه چیزی بهتر از پنهان شدن در همین میان این مردم؟
با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان، توطئه شوم بمب‌گذاری در مناطق مختلف تهران خونسا شد. هدف اصلی اولین شبکه تروریستی کشف شده، تهدید انتخابات به واسطه بمب‌گذاری.
الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدن، از مردم عادی، از بسیج، جواب اینا رو کی بناس بده؟
با نظر عزتداری موافقم که صندوق ها رو 20 بارم که بشمارم نتیجه آرا اول زفر شده اگر صندوق ها رو بشماره کنم.
خب اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود چرا کشور رو دوچار این ضایعات کردید؟ چرا هزینه برای کشور درست کردید؟
خب من با اینا البته بنده خیلی مماشات کردم، حالا کارهای جزئی که انجام گرفت طولانیه، مماشات کردیم، حرف زدیم، گفتیم بیایید خب بگید برن صندوق ها رو نگاه کنن، هر تعداد صندوقی که شما میخوایید. اعتنا نکردن، گوش نکردن، بنابر این نبود که زیر بار این حرف حق برن، بر مملکت خسارت درست.
مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا و از چهره‌های مشهور جمهوری‌خواهان در واکنش به ابراز مخالفت چاک شومر سناتور برجسته دموکرات با توافق هسته‌ای، بخشی از تحریم‌های هسته‌ای را به فتنه سال 88 ارجاع داده.
آشوب عاشورا با حرمت شکنی صریح و اقداماتی نفرت آور چهره واقعی فتنه را به نمایش می‌گذارد. وقتی رهگذران و ماموران به دست آشوبگران لخت مادرزاد می‌شوند، تاریخ از این همه شناعت شرمنده بود، سرفکنده شده.
اینا آبروی ایران رو بردن
دیگه. با امام حسین دیگه چی کار دارن آخه؟ امام حسین
نه قائل به دین و مذهبن، نه قائل به فرهنگ و دموکراسی.
نهم دی، روزی که بهار بصیرت روسیاهی بر قامت زمستان فتنه گذاشت، تجلی وفاداری یک ملت به آرمانهای امام و انقلاب.
من نمیدونم بناست که این خسارت هایی که در سال 88 بر ما وارد شد تا کی جبران بشه، واقعا نمیدونم، جبران نشده هنوز.
خب عزیزان شنونده همراهان صمیمی رادیو معارف، روز نهم رو میشنوید، ویژه برنامه روز نهم در سال روز یوم الله نه دی، و ما این برنامه رو با قسمت‌های متنوع و مختلف تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم. در همین ابتدا باز هم برای مشارکت شما بزرگواران این مطلب رو یادآور میشم که در سال روز حماسه نه دی پیام شما به فتنه‌گران چی هست. در نه دی 1401 به سر می‌بریم و شما عزیزان از طریق شماره تلفن 329-10-551 و همدر سامانه پیامک 3553 میتونید با ما در ارتباط باشید. میخوام بریم سراغ کارشناس محترم برنامه و بحث و گفتگو رو با این بزرگوار پی بگیریم و مبحثی رو که انشالله در این برنامه داریم توضیحات رو از زبان ایشون بشنویم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، خدمتون سلام و وقت بخیر میگم. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم و یوم الله نوح دی ماه و دهه بصیرت رو گرامی می‌داریم، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. قطعه کوتاهی که تهیه کننده محترم برنامه آماده کرده بودن مرور اجمالی بود بر وقایع و اتفاقات فتنه سال 1388 که خیلی زیبا تدوین شده بود و ما رو برد به اون حال و هوا. مرور که میکنیم از 88 تا الان که 1401 هست، حدودا تقریبا 12-13 سالی میشه. دشمنان در هر مقطعی که فکر کردن کشور ما توفیقاتی رو به دست میاره، هم در عرصه‌های مختلف بین المللی منطقه‌ای، سعی میکنن با اتفاقات اینچنینی یه مقدار کشور ما رو دچار توقف کنن که این حرکت رو به شتاب رو جلوشو بگیرن. اگر بخوایم به عنوان علل و ریشه های فتنه هایی که دشمنان در این سالها برای ما داشتن و اون دلایلی که اینها رو مجاب کرده که این روش ها رو در پیش بگیرن مطالبی رو بیان کنید، ما استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که در بحث فتنه ها همونطوری که به وضوح در سالهای گذشته دیده شده و در امسال هم میبینیم، همواره به اصطلاح روشن کننده و شعله ور کننده شعله های فتنه از فضاهای خارجی بوده و رسانه های خارجی و حتی متاسفانه برخلاف ضوابط بین المللی ما سفارتخانه های خارجی در داخل ایران رو و حتی برخی از کارمندان و حتی گاهی سفیر رو دیدیم که نقش آفرینی کردند و اپوزیسیون خارج از کشور با رسانه هاشون با برنامه هاشون. منتها نکته مهم این هست که دشمن ما که طبیعتاً به دلیل دشمنی که داره خود به خود میاد مقابله میکنه، زمانی میتونه در حقیقت از این فضا برای فتنه انگیزی استفاده بکنه که زمینه هایی رو در داخل بتونه پیدا بکنه. حالا گاهی زمینه ها یک حوادث و اتفاقاتی است که اون خلاصه جرقه فتنه رو با اون میزنند، مثل مثلا 88 که بحث تقلب در انتخابات رو بهانه‌ای برای فتنه کردن، یا در سال اخیر بحث فوت خانم مهسا امینی رو مطرح کردن برای این بحث. لذا یک فضای این مدلی از درون اولا باید ایجاد بشه تا اونها برش سوار بشن. نکته دومم این هست که در داخل یک زمینه هایی برای فعالیت اون جریان هم وجود داشته باشه، یعنی افرادی باشند که به نوعی با این فضای فتنه همراهی و همدلی داشته باشن. خب برای این همدلی و همراهی دو تا کار اتفاق همیشه افتاده. یکی این که فضای فکری سیاسی جامعه رو به سمتی میبرند که این نوع در حقیقت تقابل ها با نظام جمهوری اسلامی، با شعارهای انقلاب اسلامی، با آرمانهای انقلاب اسلامی امکان پذیر بشه. در حقیقت وقتی که مثلا در فتنه 88 اصل ولایت فقیه در فضاهایی که مقدار از فضای عمومی قبارها کنار رفت، مقابله با اصل ولایت فقیه مطرح میشه، یا در امسال وقتی که یه مقداری فضا جلو رفت دیدیم حتی مثلا قرآن رو آتیش زدن یا اتفاقاتی از این دست افتاد، اینها نشون میده که یک کار فکری فرهنگی انجام شده و البته برخی از افراد هم تحت تأثیر این کار فکری فرهنگی قرار گرفتن. لذا ریشه های فکری این فتنه ها به نظر میرسه به دهه 70 برمیگرده که
بله.
اصل آرمان های انقلاب، اصل ولایت فقیه، اصل استکبار ستیزی، اصل مقاومت، اینها در قالب بحث‌های فکری که می‌شد در روزنامه‌ها، در مجلات، در بعضی از سخنرانی‌ها توسط برخی از حلقه‌های فکری زیر سوال می‌رفت و البته طبیعتاً عده افراد هم نسبت به این فضا تحت تأثیر قرار می‌گیرند و بعدها هم می‌تونند با همین فضا همراهی کنند. یک بحث هم اون بخشی از مردم هستند که شاید از لحاظ فکری با این جریان همراه نباشند، ولی تو اون اتفاقی که بهانه قرار داده شده مثلا تقلب در انتخابات یا اون بحث گشت ارشادی که امسال وجود داشت، اونها با این داستان همراهی میکنن، یعنی بله. با اون اهداف اصلی و ریشه‌ای اونها همراهی نمیکنن، ولی بخشی از مردم کمان که حالا در فضای انتخابات وقتی بحث تقلب مطرح شد، خب یه جمعیت زیادی هم تلقیشون این بود که تقلب شده اومد تو خیابون، متأ خب عرض کردم به مرور زمان وقتی ابعاد بحث روشن‌تر شد این عموم افرادی که تون صحنه وجود داشتن کنار رفتن. در صورت اینها هم فضاهای خارجی است که این فضا رو ایجاد میکنه و فتنه انگیزی میکنه، هم برخی از زمینه‌های داخلی است که میتونه به این فضا کمک بکنه و متاسفانه یک جریان سومی رو هم میشه دید در داخل کشور که متاسفانه برخی از نخبگان سیاسی یا فکری جامعه ما هم که باز هم به نظرم این یه بخشش برمیگرده به همون تفکرات سیاسی اجتماعی که مطرح شده و دگراندیشی هایی که اینها دارن نسبت به مبانی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و حتی اسلام، اون طیف از نخبگان گاهی با این فتنه ها همراهی میکنند و حتی بر آتش این فتنه ها میدمند، و برخی از نخبگانی هم که مثل برخی از عامه مردم به دلیل عدم دقت، عدم تبیین و تحقیق نسبت به اون مسئله‌ای که زمینه قرار گرفته، اینکه آیا واقعا تقلبی رخ داده، آیا سند متقنی برای این تقلب وجود داره، آیا واقعا اون خانم توسط نیروی انتظامی مورد برخوردی قرار گرفته یا نه اتفاق برای خودش افتاده، آیا برای ادعای کشتن سندی وجود دارد یا نه، متاسفانه بدون دقت و تبیین و بررسی مسئله سریع تحت تأثیر قرار میگیرند و به این فضا میدمند.
خیلی ممنون. خود همین موارد اخیری که فرمودید نشانه این هست که اونا دنبال فتنه هستن، دنبال تبیین و واقع گرایی نیستن.
قطعا همینطوره. بله.
خیلی ممنون از توضیحاتی که بیان فرمودید. پس به ریشه ها وقتی بخوایم برسیم نسبت به فتنه هایی که الان سال هاست کلیدش زده میشه و یه مدت زمانی داخل رو مشغول میکنه، خارجیان بهره برداریاشون رو میکنن، اونایی که سالها عده قلیلی که در کشورهای دیگه منتظرن تا اتفاق خاصی بیفته بیان، میبینیم که هر بار با روشنگری هایی که انجام میشه، به ویژه آنچه که رهبر معظم انقلاب میفرمایند و حضور منسجم مردم، اینها خونسا میشه. اما اگر ما علل و ریشه ها رو بشناسیم و اونها رو از بین ببریم، باعث میشه که اینها دیگه نتونن از این شیوه استفاده کنن. همراه شما بزرگواران هستیم، روز نهم رو از رادیو معارف میشنوید. قسمت مختلفی رو برای این برنامه در نظر گرفتیم، از جمله همراهی شما. ممنون از پیامک هایی که برای برنامه ارسال میکنید. ما از شما خواستیم که پیام شما نسبت به فتنه‌گران در نهم دی ماه 1401 چیه، که خیلی از پیام ها رو من ملاحظه میکنن به دستمون رسید، انشالله در فرصت مناسب براتون میخونم. گزارشی که همکارمون سکا خانم نجاتی آماده کردن در این لحظه تقدیم میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان خوب و صمیمی سلام، روزتون بخیر. 9 دی 1388 مهمترین روزهایی بود که توسط ملت ایران در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده. در این روز مردم ایران در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی در برابر فتنه‌گران قد علم کردند و حجت رو بر اونها تمام کردند. در این روز مردم در تمام شهرها و استانهای ایران پا به عرصه گذاشتند و فتنه‌گری معاندین و دشمنان نظام رو پایان دادند. تعریف شما از فتنه چیه؟
فتنه اینه که یک برنامه ریزیه خیلی دقیق و منسجمی شده و روش سرمایه گذاری شده برای اینکه یک انحرافی رو در یک مسیر مستقیم ایجاد بکنن.
فتنه یک معناش آزمایش و امتحانه که در قرآن اومده، یک فتنش هم به هم زدن امنیت یا آرامش جامعه هستش.
اگه به معنی امروزش بخوایم به کار ببریم، به خاطر شرایط روز به کار ببریم، خب به نظرم یه صحنه امتحانیه که آدما تشخیصشون رو در واقع اون مقدار دانایی و چیزی که دریافت کردن و باید به منصه ظهور بذارن، یعنی آزمایش میشن تا معلوم بشه که چه مقدار معرفت پیدا کردن.
نوهده 88 رو به خاطر دارید؟
بله، خیلی فتنه سنگینی بود واقعا، یه آزمایش خیلی سختی بود.
با اون واقعی نوهده فتنه خاموش شد.
به نظرتون راهکار مبارزه با فتنه در دوره‌های مختلف چیه؟
خب در هر دوره یک روشی رو باید در پیش گرفت. مثلا اوایل انقلاب وقتی که منافقین با مردم در ارتباط بودن و ضربه زیادی به انقلاب زدن، مردم موقع با درایت و کمک بزرگان دین تونستن فتنه رو برملا کنن و راه رو پیدا بکنن. در زمانی هم که الان هستیم با توجه به دشمنان خارجی که داریم، باز روش‌های بهتری رو باید در پیش گرفت.
نقش مردم در از بین بردن حوادث اخیر فکر میکنید چیه؟
خیلی مهمه، یعنی اون تشخیصی که میدن، مردمن که میان وسط و فضا روشن بشه برای یه عده دیگه‌ای.
اگر مردم حق رو بشناسن و مقابل فتنه بیستن، عامل اصلی که دشمن میتونست از اون سوء استفاده کنه رو کنار گذاشتن و مردم باعث میشن که اون حقیقت مشخص بشه و نمایان بشه و فتنه خاموش بشه. نقش مردم خیلی موثره.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
نه دی خورشیدی در سپهر ایمان، افتخار ملت، اقتدار ایران.
پیام ما به دشمنان: ما ملت امام حسین هستیم و شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. رهبری داریم که تا پای جان پایشون ایستاده ایم و مکتبی داریم که جان براش میدیم. نرجس سادات رودکی این پیام رو بر ما فرستادن. 0917-65-24-4 شماره آخر نوشتن: بصیرت با آگاهی و شناخت صحیح آغاز شده، با گرایش عمیق و پایدار هم به گرایش عمیق و پایدار هم ختم میشه. اینها پیام های زیبای شما مردم عزیز هست که ما رو امیدوار میکنید به اینکه این راه ما راه درستیه و انشالله با استقامت و پایداری به نتیجه خواهد رسید. تلفن های شما رو هم میشنویم.
فتنه‌گران بدانند ما ملتی هستیم، ملت حسینی، ما ملت امام حسینیم. اونا هیچ غلطی نمی‌کنند. ما ملتی هستیم که گوش و فرمان ولی عبدالمصطفین جهان، رهبر معظم انقلاب هستیم. هیچ غلطی نمی‌تونن بکنن. به هور قوم الهی تا آخرین قطره خون، مال، جان گوش و فرمان ولی عبدالمصطفین جهان هستیم و به هور قوم الهی نابود شدنی هستند.
با بزرگداشت مقام روز نهم دی، روز سرنوشت ساز و افتخار ملت ایران و رسوایی معاندان، میگویم که تاریخ تکرار می شود. پند بگیریم و به خود آییم.
خداوندا تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسلام و تشیع و ایران و جهان سیاسی اسلام است، خامنه ای عزیز که جانم فدای جان او باد، قرار دادی.
روز نهم رو میشنوید از رادیو معارف و این کرام. بخشی از وصیت‌نامه شهید سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی بود، شهیدی که در دوران جهاد و مبارزه و حتی بعد از شهادت نمادی تمام و کمال از بصیرت و آگاهی و دشمن شناسی بود. روحش شاد و یادش گرامی باد. خب بحث گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه جناب استاد ابوطالبی پی میگیریم. گفتیم به ریشه ها اشاره بشه که چه عللی هست که دشمنان طمع کردن و هر مدت یک بار یه فتنه ای رو در حقیقت جرقه میزنن و ما رو یه مقدار مشغول میکنن، دستگاه های امنیتی رو، مردم رو، فتنه‌گران رو میارن تو صحنه و میخوان یه جورایی جلوی اون حرکت شتابنده و پیروز بخش و نوید بخش جمهوری اسلامی رو بگیرن. خیلی خوب اشاره کردید استاد، گفتید هم رسانه‌های خارجی، حتی سفارتخانه‌های خارجی در کشور ما، یه زمینه‌های داخلی که وجود داره، بخشی از نخبگان سیاسی جامعه ممکن اینا بفریبن ببرن با خودشون، به هر حال مردم میان تو پای کار و نوعا نقش مردم و بصیرت بخشی رهبری معظم باعث میشه که این توطئه‌ها خونسا بشه. ما باید چه کار کنیم؟ چه اقداماتی را انجام بدیم؟ چه راه و روشی رو در پیش بگیریم که دشمنان کمتر بتونن این فتنه ها رو ایجاد کنن؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که به نظرم راه همون است که مقام معظم رهبری خیلی روش تأکید کردن تحت عنوان یک واجب فوری و اون هم جهاد تبیین هست.
بله،
ببینید بحث جهاد تبیین از دو جهت میتونه به ما کمک بکنه. خب جهاد تبیین که مقام معظم رهبری فرمودن، یک بخش جهاد تبیین متوجه مسئولینه، یعنی مسئولین جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف. حالا شما فرض بکنید در اون فضای انتخابات 88 وقتی یه شبهه مطرح میشه، در جریان امسال که خوب سر اون داستان گشت ارشاد و پلیس یک شبهاتی مطرح میشه، بعدش هم همینطور، خود مسئولین اولا باید بیان در صحنه باشند، پاسخگویی بکنند، مسائل رو برای مردم تبیین بکنند، دلایل و مستندات رو نشون بدند و نقطه در حقیقت کور اون شبهات رو نشون بدن که بالاخره برای مردم وضع روشن بشه. اون عدم روشنگری است که باعث میشه افراد تحت تأثیر فتنه ها قرار بگیرن و فضا رو اونطوری دنبال کنن. این تبیین و روشنگری از جانب مسئولین نسبت به اون مسئله‌ای که عرض کردم، یک فضای درونی که مورد سوء استفاده قرار میگیره، خیلی میتونه راهگشا باشه. نکته دوم، باز ببینید وقتی یه همچین اتفاقاتی رخ میده، حالا انتخاباته، پلیسه، یا هر موضوع دیگری که بهانه قرار میگیره و فضا رو ملتهب میکنه، طبیعتاً اون بخشی از مردم که از فضاهای دیگه ممکنه گلومند باشن هم ممکنه به این جریان بعضیشون بپیوندن. ولذا باز مثلا عرض بکنم، ببین الان ما در شرایط فعلی وقتی که این فضاهای سیاسی یا فرهنگی بهانه‌ای برای شلوغی ها میشه، ممکنه اون شخصی که از مسائل اقتصادی هم نگرانی ها و ناراحتی هایی داره بیاد اونم یه خلاصه دستی به این آتش بزنه. این لازمش اینه که تو اون بعد هم مسئولین ما بیان واقعا تبیین کنن. الان خب تو همین شرایط فعلی ما وقتی مثلا بحث گرونی ها و اینها مطرح میشه، باید بیان مسئولین توضیح بدن. مقام معظم رهبری خیلی خوب این نکته رو گفتن، گفتن اگر با مردم مسائل رو در میون بگذارید، چه خدمت شما عرض بکنم که بتونید مشکل مردم رو حل کنید، چه نتونید، اما بیاید برای مردم توضیح بدید که چرا اینجا نمیشود یا چه مانعی وجود دارد، که مردم تلقی و احساسشون این نباشه که اراده‌ای برای حل مشکلات نیست. اینا چیزاییه که میتونه به فضای عمومی کمک بکنه. و بخش دیگر جهاد تبیین که متوجه همه افراد جامعه است، به گونه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن، هر کسی به اندازه یک چراغی که میتونه اطراف خودش روشن بکنه اگه تلاش بکنه، خیلی اوضاع فرق میکنه.
بله،
ولذا جهاد تبیین ویژه حالا افراد خاصی مثلا روحانیون و مبلغین مذهبی و مبلغین سیاسی اجتماعی نیست.
بله،
همه مردم باید تلاش بکنن که ابعاد مسائل جامعه رو برای اطرافیان خودشون روشن بکنن.
بله،
و این یک بخشیش هم برمیگرده به بحث سواد رسانه که خب بحث بسیار مهمی است، که باید ما کار بکنیم و چون الان بیش از همه ابزارها فضای رسانه‌ای هست که داره فضاهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی ما رو تحت تأثیر قرار میده و چه نخبگان چه مردم عمومی ما از این فضا بیشتر تأثیر پذیری دارن و این فضا فضای بسیار آلوده ای